المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في ترك الاستفسار في جواب السؤال أنه هل يدل على الشمول والاستيعاب في الجواب لمورد السؤال وغيره عند عدم قرينة في الجواب على اختصاصه بمورد السؤال، فحينئذ ترك الاستفسار في الجواب هل يدل على شموله واستيعابه لغير مورد السؤال أم لا؟ إجمال الكلام أن الجواب جواب الإمام عليه السلام بل كل جواب، إذا سأل سائل فأجابه مجيب، فإذا سئل عن حكم شيء فأجابه المجيب هذا الجواب لا يخلو إما أن يتضمن كبرى كلية بالعموم أو بالإطلاق اللفظي، فحينئذ يدل على الشمول واستيعاب الجواب لمورد السؤال وغير مورده بلا فرق بين كون مورد السؤال واقعة جزئية أو كان عن حكم كلي أو يعني عن حكم طبيعي كلي. وأما إذا لم يكن الجواب مشتملا على كبرى كلية بالعموم أو الإطلاق اللفظي، فحينئذ ينظر في السؤال، فإن كان السؤال في واقعة شخصية عن شخص مثلا فعل كذا فما حكمه، فالجواب حينئذ لا يخلو، إما أن يكون باللفظ مثلا نعم أو يصح أو يبطل ونحو ذلك مما لا يتضمن كبرى كلية، فحينئذ لا يدل ترك الاستفسار على الأمور، لأن مورد السؤال غير قابل للشمول لشمول محتملات أفراد أصادق عديدة، حتى يكون ترك الاستفسار حينئذ مثلا بالإطلاق المقامي يدل على الشمول والاستيعاب، وهذا بخلاف ما إذا لو كان السؤال عن غير واقعة شخصية، بحيث يكون السؤال في نفسه مشتملا على صور محتملة أو على أفراد أو قابل للانطباق على غير واحد، فحينئذ ترك الاستفسار في الجواب ظاهر في الشمول والاستيعاب، لكن لا بالعموم ولا بالإطلاق اللفظي، بل إنما هو بالإطلاق المقامي. وبعبارة أخرى، ترك الاستفسار بالإطلاق المقامي إنما يدل على الشمول إذا كان مورد السؤال قابلا للتكثر، قابلا للصدق على كثيرين، غير مختص بمورد جزئي. و أما الجواب بمثل قوله نعم أو يصح أو يبطل، مثل هذا الجواب لا يعد من قبیل ترک الاستفسار اذا کان مورد سؤاله جزئیاً فازا لب بود کلام و حاصل و هذه القاعده ولكن هناك تفاصيل و نقل و ابرام و اختلافات بین اصولیین یعنی بیانه تفسیرن ثم یقعد کلام بعد هذه القاعده فی انقلاب النسبه. المقصود من انقلاب النسبه انه ورد هناك یعنی فی فرع من مختلف الفروع الفقهیه مثلا روایات مختلفه على توائف فهذه التوائف تخالف بعضها بعضا في هذه السورة بقى الخلاف بين الأصوليين أن مجموع هذه التوائف إنما تلحب في عرض واحد فيجمع بينهما على النحو العرفي أو لا بل إنما تلحب طائفتان أولا في البداية فيجمع عرفا بينهما على الزبال الجمع العرفي ثم حاصل الجمع بين الطائفتين يلاحظ مع الطائفة الثالثة ولو كان هناك طائفة رابعة فكذلك. ففي السورة الأولى لا يستلزم يعني انقلاب النسبة بل نسب إلى الشيخ الأنصاري وأيضا إلى صاحب الكفاية المبنى الأول ولكن هذه النسبة إلى الشيخ الأنصاري يعني نسبة المرام الأول نسبة المبنى الأول إلى الشيخ الأنصاري يعني يرجع إلى إنكار انقلاب النسبة غير وجيه ولكن كلام صاحب الكفاية يحتمل فيه ويمكن تصديق هذه النسبة يأتي تفسيرا. أعرف كنان كي در قاعدة ترك استفسار در صورتي محل كلام است كي قرينه خاصي در كلام مجيب نباشد كي این قرينه خاصه خودش دلالت بکند بر اختصاص این جواب به خود مورد سوال. ای اگر باشد از محل کلام ما چی است آقا؟ خارج. خب در اینجا کلام واقع است که اگر مورد سوال قابلیت استفسار داشت همین که شما میگید ترک الاستفسار فی الجواب خودش تعیین محل نزاست. چطور تعیین محل نزاست؟ برای اینکه ترک الاستفسار لا یتصور ولا یعقل مگر اونجایی که اون سوال قابلیت برای استفسار چی آقا؟ داشته باشه. پس اگر سوال مورد جزئی باشد که جهت شمول الاحوالی او الافرادی قابلیت استفسار مثلا نداشته باشد اینجا دیگه اصلا این بحث جا پیدا چی آقا؟ نمی کنه. ولی غالبا قابلیت دارد. اگر افرادی قابل استیام نباشد چون مورد جزئی هست ولی احوالی باز قابلیت غالبا قابلیت استفسار چی آقا؟ دارد. لذا غالب موارد جواب اما به لحاظ افراد او احوال بالاخره یکی از این یا هر دو قابلیت استفسار چی آقا؟ دارد. خب در اینجا مرحوم شیخ توسی حاصل کلام ایشون در واقع این هست که گفته به این که اگر چنانچه در کلام سائل قرینه ای باشد که به اصطلاح لفظی باشد که دلالت بکند بر اینکه سوال یک جهت جزئی هست از یک جهت است از یک حیث است اینجا دیگه جواب در جواب ترک استفسار نمیتوند که به اصطلاح دلالت باشد شمول داشته باشد. ولی اگه چنین قرینه ای در کلام سوال نباشد که دلالت کند که نظر او در سوال به جهت خاصی از جهاته در اینجا ترک استفسار در کلام امام دلالت بر عموم و شمول چی آقا؟ دارد. من عبارتش رو در اون جزوه شما هست میخونم ملاحظه بکنید. انکان یفید الحکم فی ما یسأل عن اگر چنانچه این خطاب ما افاده حکم بکند در جایی که از سؤالی شود از اون حکم، یعنی خطاب متضمن سؤال جواب باشد که افاده حکم بکند در کجا، در اونجایی که سؤالی شده است و جوابی داده شده، این خود موضوع کلام، موضوع بحث است. تجربه فرمودید در اینجا خب نظره باید نظر کرد، باید نگاه کرد، تأمل کرد، فیما سؤال عن، که اون سؤال به چه کیفیتی است، به چه گونه است. فان کان اون سؤال واقعا علی وجه واحد، یعنی قرینه ای باشد که ما بعد از تأمل متوجه بشیم که این سؤال به خاطر دلالت اون قرینه در کلام معلوم بشد برای ما که اون سؤال از یک جهت چی است، آقا خاصیه. فل جواب به حسبه، جواب اختصار پیدا میکند به همون چی آقا، همون جهت مورد سؤال، این روشن. و امکان داده که غیر معلوم من حاله، اما سؤال خودش گویایی نباشد، قرینه ای را متضمن نباشد که دلالت کند بر اختصاص این سؤال به جهت خاصی نباشد. کان الجواب فی حکم العموم، جواب در حکم عمومه. چرا گفته در حکم عمومه؟ بخاطر اینکه عمومی به معنی واقعی کلمه این است که وضعی باشد، عدات عموم داشته باشد، نه اینجا عدات عموم ندارد. در حکم عمومه یعنی یفید شمول، یعنی یفید چی آقا؟ از شمول، بله اینجا شموله. این عموم مقصودیشون همون ترک استفساره، همین که میگه حکم عمومه یعنی این که اون مورد سوال از جهت خاصی چون نیست، این حرف یعنی چی؟ یعنی اینکه مورد سوال میتونه متعددم باشد، یعنی احتمال شمولش جهات مختلفی رو هست، چه افرادن چه احوالن. این چون از جهت خاصی نیست دیگه، از فرد خاصی، از جهت خاصی چی آقا؟ نیست. ما نمیدونیم که آیا هست یا نیست، همین که نمیدونیم احتمال این که این سوال متعدد باشد، یعنی جهات مختلفی رو شامل شده باشد، یا احتمال این که افراد متعدد شامل شده باشد چی آقا؟ هست. وقتی که این احتمال باز شد، اون وقت امام در جواب اگر چنانچه بعدی از این صور محتمله سوال مرادش بود، لکان علیه چی آقا؟ البیان، به حیث این که در جواب ترک استفسار کرد بین این صور محتمل ثبوتی، این خودش این ترک استفسار این به منزله عمومه. این چه نوع از شمولی آقا؟ شمول بالعموم پس نیست، شمول بالاطلاقه. کدوم اطلاق است آقا؟ اطلاق مقامی، بله اونی اطلاقی که ناشی از ترک استفسار امام در مقام بیان وظیفه بود، استفسار نکرد، او میشه اطلاق مقامی. خب تا اینجا بعد دارد که وذالک، حالا مثال میزنه. قدمای ما عادتشون خیلی خوب بود اینکه نوعا مثال میزدن در کلامشون. نحو ان یسأل علیه السلام امام سؤال شود، چی از چی؟ ان رجل افطر فی رمضان علیه الکفاره اولا، بله رجل افطر فی شهر رمضان هل علیه الکفاره املا، این سؤال مثلا. ولا یعلم بماذا افطر، یعنی خود این سؤال قرینه ای ندارد که حالا این افطار از به چه سببی بوده، عقل بوده، شرب بوده، دروغ خدا رسول بوده، غیره بوده، یا معلوم نیست سببش در سؤال. خب فمتا اجاب علیه السلام به ایجاب الکفاره، وقتی که ازت جواب داد که یجب و فیه الکفاره، اینجا دیگه افاده چی میکنه آقا؟ عموم میکنه، افاده شمول میکنه. چرا؟ چون سؤال متضمن اون سبب افطار چی آقا؟ نیست. ولذا یحتمل هست، محتمل است که این سؤال که سؤال از افطاره، حالا این افطار محتمل است به خاطر عقل بوده، به خاطر شرب بوده، به خاطر جماع بوده، به خاطر کز بوده، به خاطر حقنه بوده و سایر اسباب افطار، همه این احتمال داره. اون وقت این جواب امام وقتی که به نحو کلی هست که یجب تجب الکفاره، این دیگه اطلاق پیدا میکنه. چرا؟ چون تفصیل نداد اگر چنانچه این وجوب کفاره اختصاص به اون افطار ناشی از یک سبب خاصی از این اسباب محتمل بود، لکان علی امام علیه السلام چی آقا بیان رئیس اون که در بیانش نیومده، و پس معلومه که این جواب اطلاق داره. این خیلی روشنه دیگه، واضحه. این اطلاق که می فرماد یجب علیه ان کفاره، این میشه اطلاق مقامی، به خاطر این که در لفظ اونجاست که حکم به یک طبیعی تعلق بگیره، مثل اعتق رقبتن اینطوری. حالا این نه، این کفاره اگر بخواد اطلاق بشه باید انها خود کفاره رو شامل بشه، این الان مقصود از این اطلاق نیست. اگر اجازه بدید، اجازه بدید اگر چنانچه گفتیم اطلاق لحظی، باید شمول از حیث مدخول این امر باشد. مثلا گفتن اعتق رقبتن، این امر به اطلاق و چه تعلق گرفته رقبه، اطلاق بخواد بشه باید انها رقبه، رقبه مؤمنه یا رقبه کافره. همیشه اطلاق لفظی به لحاظ اون مدخول امر است، اون متعلقی است که اون اسم جنسیش که این امر بعدش چی بشه آقا واقع شده. الان اینجا نمیخوام اطلاق از حیث انهای کفاره بگیریم، مقصود ما این چی آقا نیست، مقصود ما از جهت اسباب چی است آقا افطاره. فلذا هستش که این اطلاق میشه اطلاق مقامی، یعنی خود نفس امر به وجوب کفاره، این ایجاب کفاره، خود این ایجاب، این ایجاب اطلاق دارد. از این که ایجاب کفاره به خاطر افطار سبب خاصی باشد یا نه به خاطر افطار مطلق الاسباب باشد، فلذا این امر هست به وجوب کفاره من دون تفصیل بین بعض انها افطار دون بعض. این میشه اطلاق چی آقا؟ مقامی. اینو به اطلاق لفظی نمیگن آقا، اطلاق لفظی رو ما قبلا تعریف کردیم، اونجاییست که امر
خود من افطار علیه خب این ضمیر علیه مگر اطلاق درش جاری نمیشه بر هر
مکلفی. ما این نمیخوام الان بگیم آقا بر هر مکلفی، دقت کنید آقا، به لحاظ اسباب افطاره. اگر بخواست اینجا اطلاق لفظی مثلا بود چی بود آقا؟ مثلا یجب الکفارت علی الافطار فی شهر رمضان. این یجب الکفارت علی الافطار یا لعجل الافطار فی شهر رمضان، این وجوب اگر بر سر وجوب کفاره اگر این افطار ذکر می شد، این می شد طبیعی افطار. طبیعی افطار دیگه ناشی انها و اقسام افطار چی آقا؟ می شد. این می شد اطلاق لفظی، چون این طبیعی که افطار باشد تمام افراد خودش رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. اون افطار یک فردش افطار به خاطر اکله، یک فردش افطار به خاطر شربه، یک فردش این اصناف افطار رو شامل میشه. این میشه لفظی. ولی لفظ افطار نیومد. فرمود که یجب الکفاره. میگه یجب الکفاره، این میشه اطلاق چی آقا؟ مقامی. پس فرق بین اطلاق مقامی لفظی در یک کلمه است فقط. اون این است که اون امر اگر تعلق به طبیعی گرفته است که ما به لحاظ افراد اون طبیعی مدخول امر اگر بخوایم اطلاق بگیریم، این میشه اطلاق چی آقا؟ لفظی. چرا؟ چون اون مسبب اطلاق ملفوظ در لفظه. استفاده فرمودید؟ بله. ولی اطلاق مقامی نه، اینجور نیست. بس طبیعی نیمونه که با خاطر اون افراد طبیعی بخوایم اطلاق گیری بکنیم. خود نفس این تکلیف خودش میتونه ثبوتاً به انهایی باشد، یعنی تکلیف به وجوب کفاره لعجل افطار کذایی دون کذایی، این میتوند این تکلیف به دو گونه باشد. استفاد فرمودید یکی هم نه، تکلیف به نبه مطلق افطار، یعنی فی نفسه این ایجاب کفاره برای چی باشه آقا؟ مطلق افطار میشه مقامی. بله،
اختلاف مقامی و لفظی ثمر عملی هم داره.
بله، ثمر عملیش این است که خود این اطلاق لفظی قرینتون و بیانون، توجه فرمودید که در لفظ ذکر شده است. اگر چنانچه یک جایی مثلا دوران شد بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی، اگر در یک در اطلاق لفظی دلالت کند یکی به اطلاق مقامی دلالت کند، این اطلاق لفظی مقدم می شد. استفاده فرمودید چون اطلاق مقامی فرق بر این است که در لفظ مولا اون بیان نشده باشد اون سعه اون شمول، فرق این است که اطلاق لفظ خود این مدخول این ام که خودش جنس طبیعی هست، خود این اصلا به ذاتهی سریان چی آقا دارد، فلذا این مقدم میشه بر اون. حالا این کلام یه جور کلام نشد که بحث مراجع به این بشه، دقت بفرمایید. خب پس شیخ طوسی این رو میگه، بعد میفرماد که و متى خان المعلوم للرسول، یعنی للرسول فرموده، چون در این روایتی که ایشون اشاره کرده مجیب رو رسول فرض کرده، التفات فرمودید این اختصاص به رسول مکرم ندارد، امام هم شامل میشد، بلکه کل مجیب رو، چون قواعد محاوری اغلایی است، این از باب تطبیق بر مصداق دارد میفرمود رسول، و فی الحقیقه باید میفرمود که و متى کان الجواب متى کان المعلوم للمجیب، متى کان المعلوم چی آقا؟ للمجیب، اینه الرسول به ما هو چی آقا؟ مجیبون. بعد متى کان المعلوم للرسول انه افتر به وجه واحد و کان سؤاله ينبئ عن ذلك لفظا او معنا. این دومی رو آورده برای اینکه بعضی از فقها رد بکنند، برای اینکه بعضی گفتن که هم شهید ثانی اصلا خب نبود درمان شهید ثانی، معلوم که این مسئله شهید ثانی در همون زمان هم مطلب بوده که ایشون داره این رد میکنه، تجربه فرمودی، یعنی که صرف علم مجیب کفایت نمیکنه، باید خود این لفظ جواب دالی داشته باشد بر اینکه این سوال از جهت خاصی است. این قسم این بعد او اینو میخواد بگه، ببینید متى کان المعلوم للمجيب انه افتر به وجه واحد، این یک معلوم، اما صرف علم فقط کفایت چی آقا نمی کنه، و کانه نگفته او کانه، و کانه یعنی مشروط است به این که چی آقا، و کانه سؤاله ينبئ عن ذلك لفظا او معنا، لفظا به صریح لفظ یا معنا هم یعنی به سیاق ارتفاق فرمودید، بالاخره باید دال لفظی چی آقا داشته باشه که این سؤال اختصاص به جهت چی دارد آقا؟ خاصی دارد. پس در این صورت در این فرد آقا فجوابه مصروف الی، اینجا دیگه استیاب چی آقا؟ ندارد، جواب مصروف میشه به همون مورد چی آقا بفرمایید؟ سؤال. این جوابشون میشه چقدر زیبا بیان کرده، حاصل کلامشون این شد که اگر چنانچه خود این سؤال متضمن یک لفظی بود، یه قرینه ای داشت که مصروف بکند سوال رو به جهت خاص، اون وقت این جواب مصروف به همون میشه جهت خاصه، اما اگر چنانچه این نداشته باشد این قرینه رو، نه این که حتما داشته باشد با تعمیم سوالا، سه صورت دارد، یکی این که سوال متضمن لفظی قرینه ایست که رو مختص میکند به جهت خاصی، این یک صورت، صورت دوم این است که نه، یک قرینه ای دارد که او رو تعمیم میدهد، خود سوال اصلا متضمن یک لفظی است، لفظ کلی چیزی فلان که این رو تعمیم میدهد به جهات مختلف، صورت سوم این است که هیچ کدوم از این دارو چی آقا ندارد، این صورت سوم است که مسبب این ترک استرسال ماست که دلالت میکند لم یعلم هذا ولا ذا، ارتفاق فرمودی این از کلامشون فهمیده میشه، اما اینجا فقط تفصیل این نیست، تفصیلی کمی بیشتر از این باید بدیم ما، ایشون اجمالا فرمودن. خب حالا مرحوم شهید چی گفتن اینجا؟ بله ما در اینجا حاصلش عرض کردیم که تفصیل بین اون زمانی که جواب مشتمل بر ادات عموم باشد و غیرش. خب اگر این یه فرض دیگری هستن، ببینید آقا جواب اگر مشتمل بر ادات عموم باشد، حتی سوال اگر از جهت خاصی هم باشد که شیخ طوسی گفته، باز اون جواب ما میخوام که چی آقا؟ عموم تر که امنه امام اصلا اعتنایی به مورد اون جزئی سوال چی آقا؟ نکرده، چون به نحو عموم بیان فرموده. خب یعنی میخواد بگه ایها السائل، من با این عموم هم جواب اون جزئی تو رو دادم و هم یه قاعده و ضابطه هم بیان کردم، کما هو شأنی، چون شأن امام شأن تقلیل هست، اتفاق فرمودید؟ بله. پس اونجایی که خود جواب یک کبرای کلی باشد، از اون این که میگن مورد مخصص نیست، یعنی این، یعنی اگر چنانچه در اون فرض دومی که شیخ طوسی کرده که این سوال یک لفظی رو قرینه ای رو متضمن است که او رو به جهت خاصی معین میکند و مصروف میکند، در این صورت
اگر جواب امام به نحو کبرای کلی باشد، کلی باشد یعنی عموم باشد مثلا، یا اطلاق باشد یا طبیعی آورده باشد، اینجا ما میخوام بگیم که اینجا اون حرف معروف که مورد مخصص یا مقید شاها نمیشد، لذا در این صورت هم صورت ثالثه میشد، بر کلام شیخ طوسی اضافه میشد که اینجا هم باز این جواب چی دارد؟ آقا شمول و استیاب دارد. پس بنابراین اگر مورد سوال جزئی بود اینجا دو صورت میشد، یه موقع است که امام در کلامش یه کبرای کلی رو متضمن هست، اینجا ما بخوام بگیم تأمین دارد. اصلا رسم اوقات هم همین است، مقننی همیشه اگر یک شخصی سوال خاصی بکند چون مقامشون تقنینه به گونه ای بیان میکنن که برای عموم چی باشد؟ آقا مفید باشد. ائمه علیهم السلام دعویشون این بوده، فلذا گفتن که تمام این قضایای شخصیه‌ای که در روایات وارد شده که اصحاب صوبی دمر آفن و فلانن و فلانن که الا ماشاءالله از این قضایای شخصیه‌ای که در نصوص اومده در مختلف ابواب فقه، اینا همه از باب ایاکه هنی وسمعی یا جاره هست، حضرات عموم بیان میکنن مطلق میگن، فلذا این اختصاص مورد سوال چی آقا پیدا نمیکنه. یعنی این خود این عموم و این اطلاق و این کبرای کلی ظهور دارد، در این که مجیب در مقام جواب فقط نظر به اون مورد جزئی ندوخته. عرض بنده را توجه فرمودی؟ علم امام به چی؟ نه دیگه، مورد گفتیم دیگه، نیست دیگه، قبلا بیان کردیم که صرف علم مجیب کافی نیست، یعنی باید این علمش رو ما باید کاشف داشته باشیم. بله این مورد هم ندارد که او علم داشته باشد ما کاشف نداشته باشیم، فایده ندارد که ما فقط باید کاشف داشته باشیم. کاشف چی آقا؟ که این سوال که سوال میکند یه قرینه‌ای در لفظش باشد که این سوال رو سوق بدهد به جهت خاصی، یعنی هر کسی ببینه میگه سوال جزئی کرده، اصلا کاری به غیر معتبر دیگه نداره، او فقط سوال کرده، مثلا چی سوال بکنه؟ بگه آقا از در فلانون به اصطلاح فی شهر رمضان للاکل، یا اکل غذا ان فی شهر رمضان، این سوال از خصوص افطار چی هست آقا؟ اکل، اینجا خصوص اکل سوال کرده. بعد حضرت بفهمه یجب علی الافطار، خب این اگه بفهمه یجب علی الافطار، اینجا دیگه کلام امام نمیتوند که تعمیم داشته شد نسبت سایر اون به اصطلاح اسباب رو بگه، مگر اینکه ما باز اینجا الان حرف شیخ طوسی لو کلی و تبعهو هست نسبت به این سوال و جواب درسته، پس تا اینجا موضوع تمام شد کلاما. حالا یه نکته دیگری ما میخوام عرض بکنیم به شما و اون اینه، این را باید اضافه بکنید، نکته مهمیه که حالا اگر چنانچه حضرت جواب داد، جزئی هم جواب داد نسبت به اون، یعنی به صورت نعم، به صورت فلان، یسخو، یبتول، یجب، این جواب داد، مورد سوال هم چی بود آقا؟ جزئی بوده. آیا اینجا ما میتونی بگیم که این حکم امام علیه السلام اختصاص دارد به اون مورد؟ جواب این است که ممکنه بگیم نه اختصاص ندارد، اما به قرینه خارجیه زل علم به این که ما در احکام شرع حکم خاصی برای شخص خاصی چی آقا نده. بله این مطلب نسبت به افراد هست، اشخاص هست، اما این اثبات نمی کند که نسبت به اون مورد سوال که مثلا از افطار ناشی از اکل بوده سایر جهات هم چی میشه آقا شامل میشه، مگر این که باز برای تعمیم یک قرینه خارجی قطعیه چی آقا داشته باشیم، اون دیگه کار به این لفظ ندارد، اون قرینه خارجی است که ما میدونیم قاعده اشتراک احکام یا قاعده عدم تفصیل بین اسباب افطار که اون رو از دلیل خارج استفاده کردیم، ولی ما به حساب این لفظ چی آقا ببرمایی؟ الان کلام ما در حق لفظه که خود این لفظ جواب چه ظهوری دارد. التفات فرمودید؟ بله، خود لفظ جواب در اینجا همونجوری که شیخ گفتن ظهور در تعمیم نداره، مگر اینکه جواب مشتمل برای کبرای چی باشد آقا؟ کلی باشد، عموم باشد، ولی اینکه سوالم جزئی است، ولی خود امام وقتی که این میشه داخل رسم محاوره عقلایی، این میشه داخل در ظهورات چی آقا؟ عرفی. اینجا دیگه ما میتونیم به حساب خود این لفظ هم چی آقا بذاریم. این رسم مقننین هست از کدام در اغلای عالم وقتی که جواب میدن به نحوه یک کسی سوال از جزئی میکند مجیب در مصدر قانون هست جواب کلی میدهد. این میخوام اینجور بگم دیگه که آقا این حکمی که من میگم جواب تو هم هست اما اختصاص به تو چی آقا نداره. نه 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 این حرف نیست مربوط توجه نکردی. اگر چرا یک جواب سوال یون به اون جهت خاصه یون به ذالک یون به جهت چی آقا خاصه، یعنی در خود سوال قرینه‌ای باشد که سوال مسئول بکند به جهت چی آقا بفرمایید خاص، در این صورت این جواب مصروف الی ذالک سوال، اینها به اون سوال برمیگرده. یعنی اون سوال چطور از جزئی بوده این جواب مصروف به همون سوال جزئی. بله مقصود اینه، روشن دیگه واضحه. خب مرحوم شهید اینجا چی دارد آقا؟ مرحوم شهید این است که بهشون میگه که اگر علم داشته باشیم که نبی، اینا همه کلام رو بردن رو نبی و امام علیه السلام که انه علم اصول رو مقدمه برای فقه هست دیگه، میخوان با علم اصول روایات رو بفهمن، فلذا نظر قدما بیشتر منتقل میشه به روایات، این محور سوالشون روایاته. ولی کم کم و کم کم که قرن ها گذشت دیگه اصولین متأخرین و معاصرین دیگه این رو اینا رو انداختن دور این حرفا رو، یعنی گفتن آقا اصول اختصاص به اهل بیت المسلم چی آقا نداره، بلکه خود رسول و نبی بر اساس همون قوانین محاوری ارتکازی و غلایی صحبت میکردن، اصل اونه، چون محاوره بر اون بود رسول بر این گونه صحبت میکرد و الا تفهیم و تفهم حاصل چی آقا نمیشد. پس اصل اونه، ما باید به نظر کلی بگیم. حالا ایشون میگه رسول و امام مخصوصا مجیبه کلی هست. خب میگه اگه علم داشته باشد، کلامشون اینه، اگه علم داشته باشد بر اون خصوصیت واقعه که بالاخره این سوال شخص سائل در جهت خاصی است، از جهت خاصی است، فرد خاصی است، با علم او اینجا دیگه نمیتونه شمول داشته باشه. اینجا قطعا اختصاص دارد این سوال به همون موره. اما میکنم این حرف درست نیست. باید مقصود ایشون مجرد علم این مجیب نباشه. باید این علم او یک دالم چی آقا داشته باشه و الا مخاطب بقیه که این سوال جواب میبینن از کجا میدونه که علم داره نداره، اصلا این علم مثلا میشه لا. پس باید این علم حتما دال داشته باشه تا کسانی که این خطاب رو سوال جواب رو نظر میکنن از خود این متن سوال قرینه سیاقی لفظی باشد که خودش دلالت داشته باشد که این سوال از جهت چی از آقا خاصیه. لذا شیخ طوسی اضافه کرده و یون به او گفته این سوال لفظاً او معناً از اختصاص این سوال به جهت چی آقا خاصی، علم رو هم آورده، یون به او هم چی آقا آورده. لذا اون اشکال و شیخ وارد دیست بر این کلام شهید وارد هست. بله بله این لغوه، چون گفتم به شما که مخاطبی که بینندهی که این روایت رو میبیند این سوال جواب مکتوب میشه در کتب حدیث، افرادی که میان بعدن این سوال جواب میبینند، خب تا قرینه ای در خود لفظ سوال نباشد که رو به جهت خاصی جزئی مصروف بکنند، خب از کجا این علم رو ما داریم که این چه فایده دارد؟ پیامبر اسلام به همه چی عالم بود، اما این اثبات نمی کند که نظر این شخص سائل به جهت چی بود آقا خاصی بوده. اگر ما بخوایم اثبات بکنیم که نظر سائل فقط جهت خاصی بوده، فقط باید در سوال او دالی باشد. اتفاق بفرمایید. بله تو کافی نیست آقا، از کدام به شما دیگه از کجا که پیامبر علم نداشت که او کلی سوال کرده؟ علم پیامبر اهمه از این که او کلی سوال بکنه؟ اجازه بدید آقا، اجازه بدید مطلب روشنه. اگر پیامبر هم معلومش میتونه این باشه که این سوال کلی است ثبوتن، و هم میتونه معلومش باشه که این سوال چی از آقا بفرمایید جزئی است، هر دو میتونه معلوم پیامبر باشه. دقت کنید آقا، دقت کنید، اجازه بدید آقا، اجازه بدید. الا ای حال ما میدانیم که رسول خدا میدونست، مثلا خب چی رو میدونست؟ اون معلومش چی بود؟ آیا معلوم رسول این بود که اون سوال جزئی است، یا اون معلوم رسول این بود که سوال کلیه؟ این از کجا فهمیم ما؟ از سال رس اینه دیگه. من عزیز من قربانت گردم، اونی که از رسول خدا برای ما احراز میشد اصل علم پیامبر هست. به ما کار و ما یکون پس بگو ما بدانیم، ما بدانیم بدار. خب این عبارت ناقصه، باید بگرد همون که شیخ طوسی گفته درست آقا، یو علما بدارده. اما اینکه همینجور بگه علم یقوف، خب شخص بگرد خواهد من نمیدونه که رسول خدا اینه جزئی گرفته دیگه، میدونه جزئی از کجا تو میگی رسول خدا علمش این جزئیه از کجا؟ این باید محاجه بکنی، متعاقب بکنی، بیار یک دلیلی، بیار یک قرینه‌ای که رسول خدا علم داشته که اینجا اون سوال از کی از آقای جهت خاصیه. عیب نداره شما حمل بکنید اون رو، ولی کلام ناقصه، کلام شیخ طوسی درسته. بله تامه. بله
سال گذشته تو بحث احادیث پزشکی این حد مسئله رو فرمودید و فرمودید چون ما میدانیم پیغمبر علم داره به چیزهایی که ما علم نداریم، هرچند حدیث عام باشد ما به اون حدیث نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون پیغمبر به مزاج افراد علم داشته.
اون پزشکی چه رفته به اینجا داره؟
اون روایت اونجا هم دالی در حدیث نبود و اون
نمیتونیم. اون به اینجا مربوط نیست آقا، دقت کنید آقا، اون میخواد شخص علاج بکند، علاج تابع علم واقعیه، کاری به ظواهر نداره آقا، دقت کنید آقا، اونجا به اینجا هیچ ربطی نداره. اون در مسائل پزشکی شخصی که میاد میگه اینجوری اونجور بودم، رسول خدا اول مزاجش علم دارد، به مزاجش توجه فرمود، بر اساس مزاجش به نسخه بپیچد. خب اون علم واقعی کافیه، اصلا اینکه مخاطب بدونه دیگران بدونن ندونن هیچ موضوعی نداره، به خلاف احکام فرعی شرعی. اینجا دیگران میخوان عمل بکنن، باید دال داشته باشه این لفظ. مجرد علم او کفایت چی آقا نمی کنه. دقت بفرمایید، قیاس بین امام ان فارغ واضحه. البته خب عرض میکنم خدمت شما که این یک صورتشو خارج کرده، سه صورت دیگه هست. با اون سه صورت یکی این است که سوال از واقعه مبهم باشد، یعنی سائل به خصوصیتشون تعرض نکرده باشه، در خود ایشون اومده. خب سوال از به خصوصیت تعرض نکرده، خب این اینجاست که دادی بلی چی آقا نیست، درسته دادی نیست، پس اونجا باید داد باشه، اینجا داد چی آقا نیست، درسته. دوم چی آقا؟ سوال از یک طبیعی باشه، اینجا داد داره، مثل اون اولی مبهم نیست، اما داد بر چی است آقا بفرمایید؟ طبیعی، خود سوالت متضمن از یک سوال از یک طبیعی، از یک کلی، خب کلی، یکی صورت دوم، درست آقا؟ صورت سوم این است که سوال از یک واقع خارجیه هست در اینجا و کلام و سوالم اطلاق دارد من حیث و خصوصیات، یعنی همون زول احتمالات متعدد الوجوه. این سوال سوال از جزئیه، اما از حیث احوال و سوال خصوصیاتی که این جزئی دارد مطلقه. اتفاق فرمودید خب اینجا رو ایشون گفته که اگر مجیب استدلال ندهد این تمام خصوصیات رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. این حرف درستیه، متینیه، مسب به استدلال همین صورتی است که الان ایشون اینجا گفته. ما هم میخوام همین رو بگیم، وقتی که در کلام سائل که ذو وجوه هست به جزئی خاصی و جهت خاصی اختصاص ندارد، دالی ندارد کلام سائل که دلالت کند که سوالش اختصاص به یک جهت خاص به جزئی خاص دارد، این دال وقتی که نباشد این سوال او مورد جزئی است، ولیکن اختصاص این سوالش به این مورد جزئی دالی ندارد، بلکه این مورد جزئی داره احوالی دارد، خصوصیاتی دارد، اسبابی دارد که اینا او رو این جزئی رو زبد احتمالات میکنند، محتملات رو در این چی آقا متکثر میکنند. اون وقت این جوابی که از این جزئی میدن مجید بین این خصوصیات و احوال متکثر این جزئی تفصیل ندارد، معلوم میشد که این حکم برای این مورد سوال که جزئی هست ثابت میشد، بما له من المحتملات و الخصوصیات و الاسباب. استفاد فرمودید از این حیث چی میشه آقا؟ شمول. این حرف درسته، تفسیر تبعی استصحاب همینه. و پس لب کلام و مقصد کلام این شد که اگر چنانچه خود سؤال مجیب متضمن کبرای کلی بود، لا نفصل بین این که اون سؤال جزئی باشد یا نباشد، بین این که در کلام سؤال دالی باشد که او رو به جهت خاصی اختصاص داد یا چی آقا؟ ندارد. بلا استثناء اینجا جواب شمول دارد، شمول دارد. خب این یک بوده، یعنی معلوم میشد که او اعتنا نکرده، ولی اینکه سؤال اصلا خودش گفت خود سؤال من از اینا، سؤال لفظی داشته، قرینه‌ای داشته به قول شیخ طوسی که دلالت کرد که این سؤال اختصاص دارد به یک جهت خاصی ها در این فرضه. ولی امام وقتی که به کبرای کلی جواب داد به نحو عموم، این معلوم میشد که اصلا نخواست این جزئی رو موضوع کلام خودش قرار بدن، میخواست ضرب قانون بکنن، میخواست ترجمه فرمودید این. اما صورت دوم چیه؟ اونجاست فرق نمیکنه، چون اون اطلاق هم ظهور دیگه، اطلاق همون ظهوری که برای شمول دارد عموم هم دارد. من متوجه شدم فرمایش جناب عالی رو، عید ندارد. بله بله این حرف درستیه، ولیکن ما بارها عرض کردیم که البته قدر متعقن در تقاطب رو مانع اطلاق چی آقا؟ نمی بینیم. بله فرمایش متینی این حرف که بنابر مبنای اون کسی که قدر متعقن در مقام تقاطب رو مانع اطلاق می بیند، اینجا ممکنه مانع اطلاق چی آقا؟ ببینه بنابراین علا ذالک المبنا. بله چرا؟ ولی اینجا نگه اونجا هم تقنینه فهم ندرسته کل اطلاق آقا از جانب شارع وقتی که صادر میشه در احکام شرعی، نه همه از ذالی چیست آقا؟ تقنینه. و از نوع تخاطب یعنی اینکه احتمال، یعنی این کلام یقینا جواب در مورد این تخاطب که هست جزئیه، اما اینکه اوسعی از این مورد تخاطب است یا خیر، این نیاز به چی داره آقا؟ اثبات دارد. نفس و اختصاص تخاطب به مورد جزئی خاص اونا چی میگن آقا؟ میگن مانع از عموم اطلاقه، چون یصلح للقرینیه. ولی ما میگیم این حرف درست آقا نیست، دلیلش در جاش بیان کردیم. اجمال جواب این است که آقا اطلاق فی نفسهی مثل عموم ظهور دارد و شمول دارد و قدر متعقن مانع این شمول چی آقا؟ نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.